در آیه شریفه 41 4 نکته رو باید دقت کنید. یک، بله بفرمایید.
همه نه
معلوم نیست پشیمون شده باشه یا نشده، چون اون معتقد بود که میرم رو کوه یأسمونی من الماه، اگه برم بالای کوه من از آب چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. معلوم نیست اون لحظات آخر که آب داشته کوه رو هم فرا میگرفت و پشیمون شده یا نشده، که قطعا شده. ولی این که کفار بعضیشون انقدر پر رو هستن، آره پشیمون نمیشن بعضیا. بذار ما تو جهنم هم داریم، وقتی میخوان به خازن جهنم بگن به خدا بگو، میگن یا مالک لیقز علینا ربو، به خدات بگو اگه میشه دیگه، ما اینقدر پر روان تو آتیش، میگن به خدات بگو نمیگن به خدا بگو. این بعضی آره خیلی وقیحن، ولی لیسبان نادمین عمده بشر دیگه، غیر از مثلا 4 تا آدم خیلی پر روی شاخشونه کش، بقیه طبیعتا میفهمن که چه بلایی سرشون اومده. و فغزت همو صیحت و بلحق، این صیحه اینها رو بلحق گرفت. این با در بلحق چه باییه؟ یک، بای مصاحبت. دو، بای سببیت. بای مصاحبت یعنی این صیحه در حالی که حق بود اینا رو گرفت، یعنی برحق بود، منصفانه بود، مصاحب و همراه حق بود، بی قاعده نبود. معلومه؟ بای مصاحبت یعنی این صیحه همراه و همنشین حق بود، بی قاعده، ظالمانه نبود که خدای باری با یه قومی حال نکرده زدتشون. نه، اینا واقعا ظلم کرده بودن. اگر بای مصاحبت باشه یعنی صیحه مصاحب حق و عدل بود، ظالمانه نبود. اگه بای سببیت باشه یعنی صیحه به سبب امر حق الهی اینا رو گرفت. فعقزت هم و صیحه به سبب حق، به سبب امر حق. چه سببی؟ اینا ظلم کرده بودن. پس هر دوش هم درسته، میتونه هر دو هم با هم باشه، که هم بای مصاحبت باشه یعنی این صیحه قرین حق بود، قرین عدل بود، هم بای سببیت باشه و بای دلیل که آقا برای چی خدا اینا رو به این روز انداخت؟ چون ظلم میکردن، چون گردن کلفتی میکردن در مقابل پیغمبر خدا، و اعمال خودشون علت بود برای معلولی که صیحه باشه. خب یه صیحه زدیم، اینا رو چیکار کردیم؟ فجعلناهم قصاء. این که اینا رو قصاء قرار دادیم، قصاء دو تا معنا داره. یک، برگ خشک و چوبی که رو سیله، سیل که راه میفته، حالا انشالله که هیچ کس نبینه و نیده باشه، این سیل که میاد مثلا چوبا و همین خار و خاشاکی که تای خیابون ریخته و برگ درخته و اینا رو به خودش اینا که رو آون، به اینا میگن چی؟ میگن قصاء. خب الان اینا چه اختیاری دارن؟ مثلا یکی از این چوبا به سیل بگه من نمیخوام باید بیام، برو، سیل همه اینا رو به خودش میبره. معنای دوم، وقتی که داخل دیگه چیزی رو میجوشونن، روش چی شکل میگیره؟ کف. که این کف رو عرب بهش زبدم میگه. خب این معنای ضعیف‌تره، معنای قوی‌تر قصا همین معنای اوله. اون کف داخل دیگ هم بهش قصا گفته شده، اون چه کار است؟ هیچ کاره. یعنی وقتی که جوش تمام میشه و اون مایه‌ای که در حال جوشیدنه آرام میشه، این کف کجا میره؟ معدوم میشه، هیچ هویتی از خودش چی؟ نداره. بفرمایید. نمیتونه هم بدل نام بود، جعل نام میتونه سوال بشه دیگه. مگه یه بچه ادبی تو جعل باشه؟ نمیتونه. سوم، فبعدن. فبعدن در واقع داره چیکار میکنه؟ اینا رو نفرین میکنه دیگه. اینا رو چیکار میکنه؟ هیچ، اینا رو تبدیل میکنه، نفرین میکنه دیگه، اینا رو نفرین میکنه. آقا فبعدن، اینا دور باشن از رحمت، منظور دنیاست یا آخرت؟ فبعدن مطلق گفته، چون مطلق گفته هم دنیاست، هم دنیا که همین الان با عذاب دارن رحمت رو از دست میدن، آخرت هم که طبعا کسی که به واسطه کارش در دنیا اینجوری عذاب شده، در آخرت رحمتی در کار نیستش. دو، این فبعدن للقوم الظالمین فقط برای همین قومی بوده که پیغمبرشون گفتن تو بشری و داری دروغ میگی و چنین چنان. نه خیر، مال کیه؟ همه ظالمینه. در همه دوره ها کسایی که در مقابل ندای حق بیستن، ممکنه خدا قومی عذابشون نکنه ولی فردا عذاب میکنه. تو دنیا او رو از رحمت خودش دور میکنه. اما یک کسی من میشناسم آقا خیلی با حق و حقیقت مخالفت میکنه ولی خیلی پول داره. پول داره یعنی رحمت خدا شامل حالش شده. تو همین سوره خواهیم رسید که ما یه وقتی بهتون پول میدیم، خونه میدیم، فرزند میدیم، مکنت و قدرت میدیم تا با سر بزنیمتون زمین، در حالی که شما فکر میکنید اینا چیه؟ نعمت، خوشحالی میکنید. و تازه خدا میگه اگه از شما مؤمنین بی ظرفیت نمیترسیدم به اینا بیشتر میدادن. ولی چیکار کنم الان میگین آه چقدر اینا پول دارن، دیدتون به میره. بعد میفرماید تو آیه فبعدن لل... بفرمید بزنید آیه تموم شه، اشکال نداره. بفرمید ان الله لا یغیر ما بقون. اصل بر اینه که ما رو با رحمت آفریده، اگه کاری بکنیم که جلو رحمت رو بگیریم مشمول عدم رحمت بشیم. آره نفرین وجود داره، ولی دلیل نفرین اینه که ما پیغمبر اومده رحمت بده، جلو رحمتشو میگیریم نفرین شامل حالمون میشه. بفهمید شما؟ بفهمید. سنت خدا این نیست، در تاریخ این تکرار شده. خدا که سنت نذاشته که اینا مخالفت کنن. کجا گفته؟ اگر هستش اشکال در ترجمه. خدا که سنت غلط نمیذاره در زمین که. فبودن للقوم الظالمین. آقا قوم ظالم از رحمت خدا دور باشن. کدوم قوم؟ مصداق قوم مشخص. اتفاقا بهتره که مصداق مشخص که بعد نگن که منظور خدا فلان اونا بودن، ما نیستیم. آقا هر قومی که در مقابل پیامبر خودش ایستادگی بکنه، این قوم از رحمت خدا دور باد. حالا پیغمبر خودش، یعنی شخص پیغمبر، نه فرامین پیغمبر، دستور پیغمبر، آورده پیغمبر، کسی در مقابل این مقاومت بکنه چیه؟ مشموله فبعدن للقوم الظالمینه. فرقی نمی کنه کی باشه و پیغمبرش کی باشه. بفرمید. نه، یعنی این که ببینید یه وقت خدا عذاب میفرسته، مثلا فرض کنید که یه زلزله‌ای، ما میگیم که خب خونه های درجه یک میسازیم یا پناهگاهی میسازیم تو زمان زلزله میمونیم، مثل کاری که مثلا ژاپنیا کردن، این چرخهایی که زیر برخی ساختمونا قرار دادن که 8 ریشتر 9 ریشتر که میاد ساختمون تکون میخوره ولی مثلا نمیریزه. بگیم اینه، یعنی در مقابل اون عذاب ما ابتکار عمل داریم، امکان مقاومت و ایستادگی داریم یا نه. دعوا سر اینه. آنچه که ما میفهمیم اینه که خداوند وقتی عذاب فرستاد، احدی حق حق یعنی امکان مقاومت. ای که میگه قصا ان قرار دادیم، میخواد اینو بگه وقتی سیل را میفته، برگایی که از درخت ها ریخته رو زمین، اینا در مقابل سیل چه ابتکار عملی دارن؟ هیچ. پس وقتی عذاب خدا میاد، ما در مقابل اون عذاب همونقدر ابتکار و اختیار داریم که برگ در مقابل سیل داره. نه، توبه که نمیخوان بکنن، توبه نمیخوان بکنن. نه، اون پشیمان شدن زمان دیدن عذاب دیگه قابلیت توبه بر نمیداره. توبه باید نه قصا دلالت میکنه بر تحقیر و بی اختیار بودن اینها و شدت عذاب الهی. لیسبحون نه نادمی دلالت میکنه بر این که اینها با دیدن عذاب از کار خودشون پشیمان خواهند شد، ولی پشیمانی که منجر به توبه بشه نه، چون زمان توبه تا کیه؟ قبل از دیدن مرگ و عذاب رو ببینه توبه بکنه، دیگه انقلاب درونی پیدا نکرده، که فشار درونیه و فشار بیرونیه. فشار بیرونی دیگه اسمش توبه نیست. توبه یعنی انقلاب درونی، یعنی باید به نتیجه برسه. بفهمید؟ اشتباه. آمن تو به رب هارون و موسا. خب رب هارون و موسا مگه غیر از خداونده؟ یه چیزای از این که نه میخوان یه حالت های عرفانی وضعی بدن. از خدا بخواید، اگر فرعون به جای آمن تو به رب هارون و موسا میگفت آمن تو بالله، خدا رب هارون و موسا مگه غیر از اللهه؟ خود آیه تسلیم میکنه الیوم ننجی که به بدنک، ما بدنتو نجات دادیم که لمن خلفک آیا، که برای بعدی چی باشی؟ نشانه باشی. تسلیم میکنه فضا چی؟ من نمیدونم چه وضعی علاقه به عرفان مالی کردن یه چیزایی دارن. نه اصلا من بحثم چیز دیگه ایه. میخوام بگم وقتی میگه آمن تو به رب هارون و موسا، مگه رب هارون و موسا کسی غیر از خداونده؟ اصلا مدلول مگه چیه؟ بفرمید. حل شد؟ شما فهمید؟ نه قرن من بعده. وقتی میگه بعده، میگه حضرت نوح نیستش که دیگه، حالا یا قوم عادن یا قوم سمودن یا قوم حضرت شعیبن، یه گروه دیگریه. کی؟ نه امتای دیگه هم تکذیب میکنن. بعد میرسیم که آقا هر پیغمبری میاد امتش تکذیبش میکردن. قطعا قوم حضرت نوح نیستن. بفهمید؟ عذاب. شما وسط داستان چرا برش میزنید؟ بیارن عذاب کنن؟ خدا اینا رو میاره، رحمت میکنه، فطرت میده، به سمت خیر خلقشون میکنه، پیامبرم میفسه، لجبازی میکنن، هشدار میده، فرصت میده، امکان توبه میده، هیچ کدوم از کارا نمیکنن. شما چرا اول آخر داستان میگی وسط چه هست میکنی؟ خدا این نخه. اگر ما کاری بکنیم که مشمول عذاب بشیم، قطعا خدا ما رو عذاب میکنه. ولی ما مشمول عذاب نمیشیم، دلائلی داره. یک، وجود آدم حسابیاست. دو، این که از یه حدی بالاتر نمیریم. سه، کار بد میکنیم، چهار، کار خوب هم میکنیم. خب آیات بله بفهمید. آیه 28. خب بفهمید. آره دیگه، فیض از طبعیت انت و من معک، هر کسی که همراهته فقل الحمدلله. بسیار خوب. نه، همراهان جز مخلصین نیستن. همراهان دارن ذکری که مخلص تایید کرده رو تکرار میکنن. مثالش چیه؟ الان من و شما مثلا زیارتنامه میخونیم و سر کلاس با کناریمون صحبت چی؟ نمیکنیم. این صحبت نکردن باعث میشه چی؟ ما جز مخلصین بشیم ان شاء الله. حتی نمیشیم، چون صحبت نکردن جز مخلصین نمیکنه آدم. ولی صحبت کردن قطعا جهنمی و جز شیاطین و خبائث و ملاعین و اینا میکنه آدم، ملعونین و اینا یا ملعونات. حضور شما عرضم که ما الان زیارت جامعه میخونیم یا زیارت کمیل دای کمیل میخونیم، خدا رو وصف میکنیم، درسته؟ بله، وصف ما درسته. یعنی خداوند در مورد دای کمیل هم سبحان الله هم ما یصفون هست؟ یعنی خداوند منزه از وصف هست؟ نه، چون آنچه که ما در دای کمیل داریم میگیم وصف خدا از زبان یک چیه؟ یک مخلصه. حضرت نوح علیه السلام، لذا گفتیم اگه خدا مفرد میگه برای این که وصف خدا از مخلص قبوله، اون میگه بقیه هم همون جور چی؟ تکرار. اما اگر غیر حضرت نوح اونا میخواستن چیزی بگن، اون وصف وصف واقعی خداوند نبود. بفهم نمیشه؟ نه، صفت موصوفه. آیت شریفه 42 و 43. خب حضرت نوح علیه السلام اومد، قومش عذاب بسته شد، پرونده قوم بعدی که نمیدونیم کی بودن، حالا باز داستان ادامه پیدا میکنه. البته نه به صورت که بزرگوار تختی کردن، اول خدا میاره که عذاب کنه، مثلا میاره اون شرایط، اگه شد خب مثلا مشمول عذاب میشه. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، بعد از اینا باز ما اقوام دیگری آورد. ما تسبق من امتن عجلها و ما یستأخرون، هیچ امتی نسبت به اون عجل و مهلتی که براش در نظر گرفتیم نه پیشی میگیره، نه میتونه به تأخیر بندازتش، نه میتونه بیارتش جلو، نه میتونه به تأخیر بندازتش. و عجل از اموری است که اون قسمت حتمیش از اختیار ما چیه؟ خارج. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. قرون به چه معناست؟ قبلا عرض کردیم که قرن از چه می اومد؟ از اقتران. و قرن معناش چی می شد؟ مردم هم عصر یا زمانی که سالهاش به هم نزدیکن و معینه. اینجا دوباره در مورد قرن و قرون بحث نکنیم، دو تا استفاده دیگه ببریم که یه جایی در چند آیه قبل گفت من شأن من بعدهم قرنن آخرین، باز اینجا میگه قرونن، یعنی اونجا به یه قوم اشاره کرد، اینجا به اقوام اشاره میکنه، میگه بعد از اونم باز اومدن اقوام چی؟ ادامه پیدا کرد. دو نکته اینجا هست، یک انشاء اقوام به صورت پیاپی، قومی میرن قوم بعدی میان، یه قومی به واسطه گناهشون منقرض میشن، خداوند قوم جدیدی رو میاره جایگزین میکنه و به اونها چی میده؟ قدرت و مکنت در زمین میده، به شرطی که قدر بدونن، ندونن مشمول عذابن. اما این که ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ما تسبق من امتن عجلها و ما یستأخرون، اینا یه عجلی هم دارن، اون عجل با امتحان و ابتلا تعیین میشه. اومدن اقوام یه سنت ماست، استمرار سنت ابتلا و امتحان ما سنت بعدی ماست. ما هم سنتمون اینه که با از بین رفتن یه قوم باب آوردن و خلق اقوام رو نیبندیم، دو سنت امتحان رو حذف نمی کنیم. قوم جدید اومدن، خدا بگه قوم قبلی رو امتحان کردیم، سرفکنده شدن، زدیم همه رو از بین بردیم، ولش کن دیگه، قوم جدید امتحان همچون زندگیشون رو بکنن پیش بره. سنت ابتلای خداوند سر جای خودش. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ما مرگ و حیات رو خلق کردیم که لیبلوکم، شما رو امتحان و آزمایش بکنیم. ولذا فکر نکنید افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر کنید خب آقا ما ایمان میخوایم بیاریم، چاهته اینو بگو، گفتم خدا رو شکر دیگه راحت شدیم. راحت نشدیم، اول امتحان و اول امتحان و ابتلا، میفهمون اول بدبختیه. طرف میگه آقا توضیح مسائلی میخواد در یه جمله برای توضیح بدم، گفتم بفرمایید، گفت هر چی کیف داره حرامه. تشکر. من به دوستی میگم آقا طب سنتی میخوام برای توضیح بدم، هر چی خوشمزه است مزره، هر چی خوشمزه است میگن ضرر داره. این اطباء سنتی اصلا کلا ضدالن، حتی خب خدمت میکنن، تلاش میکنن، اما آدم میخواد چیزی به بدن بزنه توندی، اینو با اون نخور، رو هر چی با هر چی خوشمزه است میگن نخورین، به اینا باشه فقط باید کشمش بخوریم با دود خوش، نمیشه که. این اطباء سنتی که در میان شما هستن یه 4 تا آپشن به مردم بدین جذب بشن، چیزی که شما میگین همش سخت و ایناست. سنت امتحان و ابتلا سر جای خودشه، لذا این که ارسال رسول ادامه داره، متوقف نمیشه. مثل اینکه در دورهای مختلف افرادی برای صحبت کردن با موبایل از کلاس خارج میشن، این سنتی بوده که از قبل بوده، یعنی قابیل هم که کلاس میره، هابیل میشستان، هابیل نه با کناری صحبت میکرد نه از کلاس خارج، اما قابیل با کناریش صحبت میکرد، پیامک میزد، گوشیش زنگ میخورد، از کلاس خارج میشد، نتیجه چی شد؟ هابیل کشت. اینایی که حرف میزنن، پیامک میزنن که از خارج میشن، اینا تاش قاتل میشن احتمال زیاد. یعنی احتمال قطع هست در موردش. حالا برخلاف یه احتمالی. سنت امتحان و ابتلا هست. این نیستش که ما شهادتین رو گفتیم تمام شد. ما که مسلمونیم ما مسلمونیم تمام نشد. ما مسلمونیم اتفاقا خیلی امتحانای الهی شامل حال ما میشه که یه آدمای مشمول اون نمیشن. آقا ما هم بریم جز همونایی که مشمول نمیشن. ببین من میخوام بیارمت بالا، بذار امتحانت کنم به نفعت ها. نه بابا، امتحان همش سختی و گرفت سختی و گرفتاری داره، ولی بعدش شیرینیه ها. یه وقتی من مثال میزدم برای این دنیا که آقا دنیا و سختیاش، گفتم حالا شاید برای برخی از بزرگواران که سر کلاس ها بودن، الان به شما بگن که تو همین گرما یه لباسی مثل این لباسای ضد مثلا احتراقی که آتش نشان ها دارن و توش پشم شیش هست مثلا، یعنی اینو تنت بکنی از گرما، بهت میگم 5 دقیقه اینو تنت کن، 5 دقیقه، 5 دقیقه که تموم شد من 1,000,000,000,000 تومان بهت میدم. 1,000,000,000,000 تومان، آره 1,000,000,000,000 تومان بهت میدم 5 دقیقه این لباس تنت باشه. تو 5 دقیقه که لباس تنته چه حسی داری؟ اصلا گرما رو حالی داری؟ به 1,000,000,000,000 فکر میکنی. حکایت دنیا و آخرت اینه. یعنی وقتی ای بابا سرمایه گذاری اونجا هم که جواب نداد، ای بابا به این فکر میکنی، ای بابا چرا ما باید مورد امتحان و ابتلا قرار بگیریم، چرا ما باید یکم سختی اینو اینجوری فکر کن. 5 دقیقه یه لباس خیلی گرم دادن تنت بکنی، 5 دقیقه تموم بشه 1,000,000,000، یعنی تا آخر عمرت صبحانه شمش طلا، زور الماس، شب سکه بار آزادی. اگر تو گیر بیاد با این 1,000,000,000,000 بیشترش کنه، چون سکه داره میره بالا. شنیدم دیروز تا 3,250 رفته. بعد حالا نمیخواد قصه بخوری، انگار فروشنده طلا نوش نوش چیکو به ما چگه چنگ شده، انشالله بیاد پایین. لذا عرضم اینه که حکایت دنیا آخرت این، اینجوری نگاه کنید. وقتی یه ذره سخت میشه کار، چه گرفتاری چه مصیبه، برای همه هم هست. بعضی هم چقدر اینا خوشحالن، هر کی یه قصه ای داره. اون عالم هم که میبینی قصه مادیات نداره، قصه معنویات مردم رو داره. مردم گناه میکنن، اون بیچاره شب تا صبح گریه میکنه، اونم قصهش اینه دیگه. بفرمید. وقتی عذاب میاد مؤمنای قوم چی میشن؟ خب به خاطر که اینا خوبن، مدتی میگذره شیطان ممکنه همینا رو وسوسه بکنه، صاحب فرزند میشن، اون فرزندا اختیار دارن، ممکنه اونا منحرف بشن، اینا توسعه پیدا میکنن، توشون یه عده با اختیار خرابکاری میکنن، دوباره گناه به وجود میاد. اختیار که هست که عجل ما تسبق من امتن عجلها، امت ها از عجل خودشون جلوتر عقبتر میتونن. ما در مورد عجل به معنی مرگ اینجا نمیخوایم صحبت کنیم، سوالم نداریم. خب چون اینم چای ویل، اصلا کلمه عجل رو میبینم بعضی اسم ببین عجل رو میخواد بگه اینا، اصلا بس ما عجلی، فقط یه اشاره میخوایم بگم چون اینم چای ویله. مفهوم عجل مدت یه چیز یا نقطه پایانه، مدت یه چیز رو میگن عجل. عجل یعنی عمر و مدت یک چیز. معنای دوم عجل نقطه پایانه. اینا مفهوم عجله، زمان یه چیز، عمر یه چیز یا نقطه پایانش، به این دوتا عجل گفته شده. این یک. انواع عجل چی هست؟ ما به تقسیمات عجل در مورد مرگ و اینا کاری نداریم. عجل در آنچه که ما باش کار داریم تقسیم میشه به عجل حتمی و عجل مشروط. عجل تقسیم میشه به عجل حتمی و قطعی یا عجل مشروط یا معلق. عجل حتمی اون پایان قطعی عمر یه شخص یا قومه، این تغییر نمیکنه. دگرگونه، اینجا هم همین مد نظره. اگر یه زمانی برای رفتن یه نفر یا یه قوم تعیین شده باشه، این دیگه تغییر، به این میگن عجل محتوم یا عجل قطعی. عجل مشروط اون عجلی که دست خود قوم یا خود فرده. مثلا ما چجوری غذا بخوریم، چه غذایی بخوریم، چه کاره، مثلا صدقه یا صله رحم عمر رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. یا یه عواملی عمر رو کم میکنه. تو مادیات بدخوابی، بدخوراکی عمر رو کم میکنه. از اون بر خوب غذا خوردن و خوب خوابیدن عمرو طولانی میکنه. اینجا کدوم عجل مد نظره؟ عجل حتمی. در آیت شریفه 42 43 گفتیم این که میفهمد سمن شهن آمن بعدهم قرونن آخرین، دو تا سنت از توش در بیاریم. یک، این که انشاء اقوام به صورت پیاپی اتفاق میفته. دو، سنت ابتلا و امتحان چی؟ سر جای خودش محفوظه و هستش. حالا این که اقوام چه مقدار به واسطه ابتلا و امتحان عاقبت به خیر یا عاقبت به شر میشن اون بحث دیگریست. اما این که میفرماید ما تسبق من امتن عجله ها، امت ها از عجل خودشون نه جلو میفتن نه عقب، به این معنا که عجل وقتی حتمی شد عقب جلو نمیشه، یه وقت مشروطه میشه کم و زیاد بشه، اما عجل حتمی تغییر نمی کنه. بدا و اتفاقات مادی و معنوی همه تو عجل مشروطن. اما صاحبان عجل کیا عجل دارن؟ یک، افراد. ما در مورد آدم ها میگیم فعضا جا عجل هم لا یستخرون ساعتن، برای همه انسان ها عجل دارن، عقب جلو هم نمیشه. اما نکته جالب تو این آیه و جاهای دیگه اینه که برای امت ها هم یک عجلی تعیین شده. ما تسبق من امتن عجلها، یعنی چی امت عجل دارن؟ یا لکل امتن عجل، یعنی چی؟ یعنی این که یه گروه یه قوم میان اگر که یه چیزهایی رو رعایت نکنن خدا یه وقتی به حیات این قوم خاتمی میده، نه به حیات این فرد و این فرد. یه وقت نفر اول، نفر دوم، خب نفر میمیره. یه وقت میگن نفر اول نیست، خانم الف بود الان نیست، خانم ب بود الان نیست. یه وقت میگن قوم الف دیگه نیستن. قوم الف نیستن یعنی چی؟ یعنی خدا یه قومی که بودن، زندگی میکردن، سنتهایی داشتن، آثاری داشتن، بالاخره خیر شر، این قومه رو برد، افراد رو نبرده. که یه قوم از بین میرن وقتی که 1 2 3 4. حالا بعضی وقتا ما از بین رفتن اقوام رو به صورت دفعی میبینیم، مثلا یه قومی گناه میکردن، قوم حضرت شعیب علیه السلام، خدا یه باری زد لت و پار کرد. حضرت لوط، قوم اون کارا رو میکردن، خداوند میگه ما چیکار کردیم؟ و جعلنا عالیها سافلها، یعنی این زمین رو زیر و رو کردیم. و امتر ناعلیها حجارت هم من سجیل منزود، یه سنگ های نشانداری رو زدیم که اگر این زیر رو کردن کسی هم از اینا باقی مونده یا فاصله گرفته بخوره صاف تو مغزش و هلاک شه. بعضی وقتا دفعی میبینیم خدا یه قوم از بین میبره، بعضی وقتا به تدریج قوم از بین میرن. تمدن هایی که بودن وقتی که مثلا دوچار ظلم شدن خدا آروم آروم این تمدن و آثار شیشکا کرد، از بین برد. این که امتها عجل دارن خیلی در موردش حرف هست، ولی خب الان محل بحث ما نیستش. بفرمید. عجل حتمی این که خداوند یه زمانی رو با توجه به همه عملکردهای ما به عنوان زمان قطعی مرگ برای ما در نظر گرفته، میشه عجل حتمی. دارین وارد عجل میشین و گمان میکنین ما متوجه نمیشین، به ما میگویند. بله، زی خیال باطل. نفی مطلق تأثیر انسان در تقدیم و تأخیر عجل. آقا ما تو عجل چی کاره ایم؟ تو عجل حتمی نمیتونیم جلو بندازیم، نمیتونیم عقب بندازیم. این که یه کاره، سریال افسانه سلطان شبان دیدین؟ اون بار اول که نشون دادن که 95% شما تشریف نداشتید، قطعا سال 60-61-2 بود، خب؟ و ما میترسیدیم یکم. این سلطان و این آقای مهدی هاشمی بود، خیلی چشماش همجوری ریمل میزدن و خدیجهش میزدن، وحشتناک میشد. بعد این خواب دیدن که نمیدونم چی چیک میشه، فهمیدن که میمیره، گفتن یه کسی که شبیه شه باید جایگزین بشه. رفتن یه چوپانی رو پیدا کردن که اون جایگزین این پادشاه بشه، سلطان و شبان. قضیهش این بود، آخرام اون سلطان مرد، یعنی سلطانه مرد، این شبانه. بعد این شبان چوپان بود آورده بودن. بعد اون سلطان بانو خانم گلاوادینه بود که همسر آقای مهدی هاشمی، زن و شوهر با هم نقش پادشاه و ملکه رو بازی کرده بودن. این شبان حالیش نمیشد، اصلا آداب و رسوم رعایت نمیکرد توی چیزو، هم یکم طنز بود، هم یکم نمیدونم چرا یکم وحشتناک هم بود. بعد حالا ما عوض بکنیم جای اینا رو، زمان مرگ کسی فرا رسیده باشه، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، توی برج‌های بلند. آقا ما بریم طبقه 58 روم این برج، مثلا اسرائیل از پله میاد بالا خسته میشه، طبقه 40 میگه ولش کن مثلا. ما این به این معنا نیستش که بی‌اعتنا باشیم. حفظ سلامتی واجبه، برای طول عمر خودمون باید دعا بکنیم، از خدا سلامتی بخوایم. اما اینکه مرگ خواهد آمد، همه ما شنبه میاد سر کلاس یه گل بزرگ گذاشتن اینجا، منم نگاه کردم رو به شما، تموم مرد، شهید شد انشالله. خب همه ماها در معرض این، نه من که استاد، ما الان 21 سالمونه، 21 سالا نمیرن، نه دیگه 70 به عمر ایرانی ها رو گفتن امید به زندگی، تازه تو خانم از آقایون بیشتر هم هست. ببین بزرگ بار، زمان مرگ رو مرکز آمار ایران و وزارت بهداشت تعیین نمی کنه. دعا برای سلامتی می کنیم، خوبم زندگی می کنیم، اما اینکه چه خواهد شد خدا می داند. ولا غیر بفهمید تقدیم و تأخیر تو عجل مشروط نقد. خب آها، باز وارد در مورد عجله، در مورد عجل بخوانید، انواع عجل در مورد انسان، عجل معلق چیه، مشروط چیه، حتمی چیه، بخوانید. در آیه شریفه 44 میفهمد که ثم ارسلنا رسلنا تترا. خب بعد از حضرت نوح علیه السلام به یه قومی اشاره کرد، ما که نفهمیدیم اون قوم کیان. ثم انشأنا من بعدهم قرونن، حالا گروه ها و اقوام مختلف که ثم ارسلنا رسلنا تترا، پشت سر هم ناظر به این اقوام ما چی فرستادیم؟ پیامبر فرستادیم پشت سر هم. ثم ارسلنا رسلنا تترا، که بعد تترا رو عرض میکنم چه شکلیه. کلما جاء امتا رسولها کذبوا، این سنت خدا نیستا، این واقعیت تاریخیه که هر پیامبری سراغ امتش اومد اینا چه کردن؟ کذبوا، او رو تکذیب کردن. این نبوده که پیغمبر ار را بیاد مردم هم بگن صلی الله محمد پیغمبر ما خوش آمد، نه. فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث، ما اینا رو پشت سر هم آوردیم، ولی بعضیاشون هم چیکار کردیم؟ هلاک کردیم. و جعلناهم احادیث، اینا رو احادیث کردیم. حالا احادیث کردیم باز چه معنا میده؟ دوتا احتمال هست، فبعدن لقوم لا یؤمنون، اونجا لقوم ظالمین، اینجا لقوم لا یؤمنون. اول اینکه از آیه شریفه 44 بحث استمرار نبوت رو نتیجه میگیریم، اینکه بحث وحی و جبرئیل و کتاب و رسول ادامه داره. چرا؟ چون اگر نبوت نباشد، اگر حجت نباشد، در قیامت خداوند حق عذاب و پاداش نخواهد داشت و مردم میتونن از خدا چی بشن؟ طلبکار بشن که خدای پیغمبر نفرستادی، ما نمیدونستیم، لذا الان هم حق سوال کردن، برای چی ما باید جواب بدیم چیزی که نمیدونستیم؟ استمرار نبوت برای اینه که لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول، بعد از ارسال رسول مردم دیگه از خدا طلبی نمیدونستیم، به ما نگفتن، اگه میگفتن انجام میدادیم. فراوان اقوام میگفتن خدا اگه یه پیغمبری بفرستی ما دیگه تهشیم، پیغمبر میومد تکذیب میکردن. یهودی ها آمده بودن مکه و مدینه ساکن شده بودن که به استقبال پیغمبر آخر زمان برن. یهودی هایی که مکه و مدینه آمدن خیلی دلیلش این بود، میدونستن در حجاز اون پیغمبر مبعوثه، آمدن اینجا منتظر بودن. وقتی پیغمبر اومد بزرگترین دشمنان پیغمبر شدن کیا؟ هم یهودی ها. ثم ارسلنا رسلنا تترا، تترا یعنی چی؟ تترا اصلش بوده ثم ارسلنا رسلنا وترا و شفع و الوتر، وتر یعنی چی؟ یک. ثم ارسلنا رسلنا تترا که میشه وترا، یعنی یک یک فرستادیم. یک یک یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم دیگه. مثلا عرب میگه مسنا یعنی دوتا دوتا، سلاس یعنی ستا ستا. وقتی میگه تترا یا وترا یعنی یکی 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 یکی، تو فارسی هم میگیم، میگه بعد از این پیغمبرها رو یکی یکی فرستادیم، یعنی پشت هم همینجور پیغمبر اومد. وقتی پیغمبر اومدن مردم چیکار کردن؟ کل ما جاء امتا رسولها، هر امتی که رسولش اومد کذبو، تکذیبش کردن. این تکذیب مستمر انبیا همیشگی بوده. چرا اون وقت خدا به پیامبر داره میگه که پیامبر همه تکذیب شدن؟ بله؟ دلداری کی گفت؟ دلداری، تسلی. پیامبر ما هم چی؟ یه آدمه. درسته سر کلاس پیغمبرم یه گده با هم صحبت میکردن و پیغمبرم اذیت میکردن. خب ما پیغمبر ها همون در تاریخ همینجور مظلوم بودیم. یه عده سر کلاس های ما با هم الان من رسولان که کذبو، اونا که سر کلاس حرف میزنن در واقع دارن رسول رو چیکار میکنن؟ تکذیب میکنن. اما خب رسول هم سلسله مراتب دارن. رسول چی؟ رسول حسابی مثلا. هر امتی این کار رو میکردن. پیامبر نگران نباش. قبل از تو هم این نبود که پیغمبر رو بیان مردم بگن خوش آمدی خوش آمدی، اونو سوار یه مثلا تخت روان بکنن. نه، پیغمبر قبلی رو میزدن میکشتن. بنی اسرائیل که بعضی وقتا میگن آقا عذاب الان عذاب اون موقع، صبح از خواب بیدار شدن یه روز صبح 70 تا پیغمبر سر بریدن. 70 تا پیغمبر یه روز صبح، 70 تا یه روز. این کار اینا بود. این که قرآن میگه یقتلون الانبیاء و غیر حق، شما چید واقعا؟ راحت 70 تا پیغمبر تبلیغی هم دوره رو زدن یه جا کشتن. کشتیم پیغمبر رو کشتیم. آره اونم چند تا؟ 70 تا. حالا در 70 گفتم یه چیز دیگه هم بگم. اون فرزندی که حضرت خضر او رو کشت، یه بچه بود، حضرت خضر او رو کشت. حضرت موسی سوال کرد که خب چرا او رو کشتی؟ گفت این اگه بزرگ میشد چی بود؟ ظالم و ناخلف بود. خدا بهتر از او رو به خانوادش میده، اقرب الرحما، یه کسی که خیلی رحیمتر و مهربانتر باشه. خدا به جای اون بچه‌ای که حضرت خضر کشت به اون پدر مادر چی داد؟ یه دختر داد. 70 تا پیامبر از نسل همین دختر بودن، یعنی از ریشه این دختر 70 تا پیغمبر به دنیا اومدن. حالا این 70 رو گفتم یه ذره کشت و کشتار بود، یه خوبم 70 بگم از این بر. این که پیامبر نگران نباش، قبل از اینم همین بوده. در این حال، در این حال یه نکتم تو این هستش که ای کسانی که مخالفت میکنید با امر حق، قبل از شما هم با امر حق مخالفت شد. اونایی که مخالفت کردن کجان؟ اونایی که بر حق بودن کجان؟ الان امیرالمؤمنین علیه السلام کجاست؟ معاویه کجاست؟ معاویه توی جایی تو سوریه یه گوشه افتاده که البته داعشیه که تمام این قبور رو از بین می بردن به قبر او کاری نداشتن، گذاشتن یه جایی مثلا یه قبری داره و یه مثلا نشانی داره. کی سر قبر معاویه میره الان؟ لعنت الله علیه و علیه من الرحمن مستحق. کی سر مزار امیرالمؤمنین علیه السلام میره؟ این یه نکته داره. مخالفت با حق شاید تو کوتاه مدت یه سرصدایی درست بکنه، یه گندگی بر انسان درست کنه، ولی تو بلند مدت که سنقال حق بیسه آقابت به خیر نمیشه، بدنام میشه. زمان امیرالمومنی وقتی از دنیا رفت انقدر در موضع ضعف بود که تا 100 سال قبر او مخفی بود. امیرالمومنین شبانه دفن شد دیگه، مثل از زهرا شبانه غسل و کفن و دفنش انجام شد و تا زمان امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفی بود. چرا؟ چون اگه میگفتن اصلی رو کجا دفن کردن، خبرش میرفتن پیکر حضرت میکشتن بیرون، شاید آتیش میزدن. قبر حضرت مخفی بود تا زمان منصور دوانقی یا هارون که اومدن شکار کنن، رفتن دیگه از یه جایی دیدن حیوانا جلوتر نمیرن، یه سری شیر نگهبانی میدن، کسی نمیذارن جلو بره. سوال کردن از امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمودن اینجا مزار جد امیرالمؤمنینه، که دیگه بعد اونجا محل زیارت شد و آباد شد. خب امیرالمؤمنین در زمان خودش به عنوان مظهر حق انقدر مظلوم واقع شده که شبانه باید دفنش کنن، ولی تو بلند مدت الان امیرالمؤمنین کجاست؟ اون معاویه زپردی کجاست؟ این که در مقابل حق می ایستن، شلوغ می کنن، هیمنه پیدا می کنن، تو رو مرعوب نکنه. همیشه همینطور بوده. باطل شلوغ کاریش، باطل جولان داره. اگه پای حق واستادی، تعدادتون کمه، صداتون ضعیفه، یار کم دارید، دلتون خالی نشه. امیرالمومنین نگاه می کرد می گفتش که عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن تیمان، کجان اونا؟ کسی رو نداشت. اما موند. شما کار خودتو وظیفتو انجام بده. آخه ما تعدادمون کمه، باشه موفق نمیشیم، باشه هیچ کی ما امری نمیکنه، همه اینا کار خودتو بکن. اگر پیروز نشدی، اگه خدا کار تو و اسم تو رو بالا نیاورد، هر چی دلت خواست بکن، کار خودتو انجام بده. ولی قبول داری این ترامپ الان پومپئو شنیدین بعد برنامه ریختن؟ یعنی واقعا زور خدا از ترامپ کمتره؟ اما به شرطی که ما به خدا ایمان داشته باشیم و اتکا بکنیم. اون خدایی که ما تو تهران یا حالا موقع ما تو مشهد هر کی یه جایی خواب بودیم با شن، با طوفان شن، با ماسه های ریز، اون مکر آمریکایی ها رو باطل کرد، اون خدا الان هم هستن. فقط کافیه ما به اون خدا واقعا اعتماد داشته باشیم و بگیم اگر خدا گفته میشه میشه. گیر اینه که خدا میگه اما امثال من باور، حالا خدا گفته قطعا معلوم نیست، باز از ابوالفضل میگفت یه چیزی خدا گفته که مطمئن نیستم آخرش. فاتبعنا، بفرمید. نه این یه خواهش میکنم شما از هفته لطف کنید بیاید جلوتر که من صدای شما رو بشنوم، اینقدر تلاش نکنم صدای شما رو بشنوم، شما که کثیر تو سوالم هستید. عرض کنم که این که یه قومی 70 تا پیغمبر رو کشتن حتما باید عذاب نازل بشه، نه. ممکنه تو همون قومی 70 تا پیغمبر کشتن 70 تا آدم سایی باشن که اونا مانع نزول عذاب بشن، اما یه قومی پیغمبر نکشن اما اخلال اقتصادی بکنن مثل قوم حضرت شعیب، خدا بزنه نابودش میکنه؟ نه. ممکن 70 تا پیغمبر رو بکشن در نظام اجتماعی اقتصادی اعتقادی خلل ایجاد نشه، 10 تا پیغمبر دیگه باشن، اما کم فروشی بکنن در نظام اقتصادی و اجتماعی مردم خلل وارد بشه. ارزیابی گناهان، این که من میام اگه کس و کارتون تو بازارن، توی کار تولیدن، تو فروشن، بگید بهشون زیرابی نرن، کار خودشون رو بکنن. بفرمایید. میکردن ولی زورشون نمیرسید، ولی کارشون رو میکردن. اون کارشون رو میکنن، آدم حسابی کارشو بکنه خدا عذاب نمیفرسته ولی یه نفر، مگه اینکه یا او رو بکشه بیرون بقیه رو عذاب کنه، یا اگه عذاب میفرسته عذاب برای همه عذاب استیصال و نابودیه ولی برای اون ارتقای درجه است.